Assalomu alaykum va rahmatulloh. A'uzu billohi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allohumma a'uzu bika, xudovand o'z panoh mi'baram. An azilla aw uzalla, az inki gumroh konam yo gumroh shavam. O azilla aw uzalla, belag'zonam yo lag'zonda shavam. O azlama aw uzlama, zulm konam yo man zulm shavad. O ajhala aw yajhala alayya, jahl kishonam yo جه کشته شد. به دیو پیشگاه تمامی انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمام کسانی که تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشری به دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفرمه. اللهم صل علی محمد. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. جلسه دوم گفتاری پیرامون اسلام عنوانها یا حقایق خدمتتون تقدیم میکنم. جلسه گذشته به طور خلاصه ما از کلام شریف امیرالمومنین روایتی رو نقل کردیم که حضرت در خلال اون روایت فرمودن دو گروه از اهل دنیا و دلبستگان به دنیا هستن که اینا کمر دین خدا رو شکستن. کمر دین خدا رو شکستن یعنی موجب زمینگیر شدن و از کار افتادن دین خدا شدن. این دو تا گروه دین خدا رو بیخاصیت کردن، زمینگیر کردن، کمر دین رو شکستن. فرمود گروه اول رجلون علیم اللسان فاسق. فاسقی که از چارچوب بندگی خارج شده. خروج از چارچوب بندگی ترجمه فسق. یک کسی که از چارچوب بندگی خارج شده ولی علیم اللسانه. یعنی زبانش عالمه. وقتی حرف میزنه عالم به نظر میرسه. کلمات عالمانه میگه. مردم وقتی بهش نگاه میکنن به سخنش میگن چه عالمیه. ولی این علم فقط محدود به محدوده زبانشه. چون حضرت ازش تعبیر میکنن در علیم اللسان. یعنی در حقیقت این علم از زبانش به قلبش جاری نشده. این گروه اول. گروه دوم رجلون جاهل القلب ناسک. مردی که عابد هست ولی قلبش جاهله. مردی که حالا با همه اون گفتگوهایی که کردیم و مواردی که از لغت و صرف و نحو و یه موردم از خود آیات قرآن که همه قلب و ترجمه کردیم، بهترین لغت اونی که از لغت خود قرآن گرفته بشه. اصلا به طور کلی در ادبیات عرب ما دو تا سند داریم. یعنی وقتی یه نحوی، یه صرفی یا یه لغوی یه مطلبی رو میخواد به عنوان یه قاعده اثبات بکنه، دو تا سند میاره که دیگران قبول بکنن. یه سندش آیات قرآنه، یه سندش اشعار دوران جاهلیته. تا تقریبا مثلا سنه 200، ولی هرچی بیشتر مربوط قبل از اسلام باشه سندیت اون شعری که مثلا میخواد فلان قاعده رو فلان لغت رو ازش ثابت کنه قوتش بیشتر. در نتیجه مراجعه به لغت قرآن برای فهم خود معنای لغات قرآنی این خودش یه روشه دیگه، چیزی که من خودم نساخت. قرآن کریم قلب و به عنوان مرکز ادراک ازش سخن میگه، لذا تعبیر قرآن اینه که لهم قلوبون لا یفقهون بها. به همین خاطر اینو اینجوری ترجمه کردیم که مرد عابدی که قلبش جاهله. قلبش جاهل یعنی چی؟ یعنی درکی از عمق معارف دینی نداره. سطح معارف رو میفهمه ولی عمق معارف رو نمیفهمه و فقط به ظاهر اکتفا میکنه. بعد فرمود که حالا توجه کنید، اتقو، مراقبه کنید. این دوتا امرن که مردم رو گول میزنن. عبادت و تقدس و ظواهر عبادی داشتن و عالمانه سخن گفتن، اینا چیزایی که مردمو گول میزنه. لذا فهمید گول نخورید. حازا یسد و صد دو ترجمه کردیم، گفتیم صد یعنی روگردانی شدید. یعنی این دو امر، عبادت و عالمانه بودن سخنان، اینا اموری هن که به شدت مردمو گول میزنن. این دوتا گروه، اون یکی با زبان علیمش، این یکی هم با عبادتش، به شدت موجب این میشن که مردم اون اشکال کارشون رو متوجه نشن. فاسق علیم اللسان به وسیله زبان تواناش به شدت مانع آشکار شدن فسقش یعنی خروجش از بندگی میشه و عابد جاهل القلب هم به وسیله عبادتش به شدت مانع آشکار شدن جهلش میشه. لذا مردم نمیفهمن این جاهله، نمیفهمن اونی که فاسقه. اون وقت اینا به عنوان نماینده های دین میان دین خدا رو از مدار خودش خارج میکنن، دین بی اثر میشه. فرمود در پایان فتق الفاسق من العلماء و الجاهل من المتعب. پس مراقب باشید. مراقبه اینجا به چه معناست؟ به هیچ وجه ترجمه تقوا پرهیز نیست. مراقب باشید. مراقب عالم فاسق و جاهل عابد باشید. خب مراقبه بر اساس اون چیزی که ازش مراقبه میکنید معنی پیدا میکنه. مراقبش باشید یعنی چی؟ یعنی مراقب باشید در دام این دوتا گروه نیفتید. مراقب باشید که سخنان عالمانه یک کس شما رو فریب نده صرفا. البته این توهین به علما نیست، بلکه اگه کسی عالم بالله هم باشه سخن عالمانه میگه. اگه کسی هم واقعا متدین حقیقی باشه، معارف دین رو درک کرده باشه، عبادت میکنه. ولی میگه خلاصه این پوسته شما رو فریب نده، از این گیر نکنید توی این. ببینید آیا اون که داره عبادت میکنه باطن عبادت هم فهمیده یا نه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فاطمی‌نیا رو، میگفت یا آقای رو بردم از یکی ضمانت کنه توی صندوق عرض رسانه، بعد میگم اونجا یه دو صندوق گریش گرفت اون آقایی که اومد و ضمانت کنه. گفتم برای چی گریه میکنی؟ گفت اگه من همیشه این موقع روز زیارت عاشورا میخونم. خب این اگه با فرهنگ اهل بیت آشنا باشه میدونه که این قدم هایی که برداشته برای حل کار یک مؤمنی هزاران هزار زیارت عاشورا ارزش داره. اصلا زیارت عاشورا برای اینه. زیارت عاشورا که نمیخونن به خاطر زیارت عاشورا. کربلا که نمیرن به خاطر کربلا. کربلا میرن به خاطر آدمیت، به خاطر دستگیری از خلق، که آدمیت یکی از مصادیق خیلی مهمش دستگیری از خلقه. خب حالا یک دیگه هم از اون ما دیدیم میگفت من به هیچی عادت نکردم، به هیچی عادت نکردم. یه امام زمان بیاد بگه یه خیلی از این کارهایی که مثلا مردمش عادت دارم بگه نکن، من نمی کنم، عادت به اینا نکردم. خب حضرت فرمود مراقب باشید در دام عالم فاسق و جاهل عابد نیفتید. یعنی مراقب باشید که فاسق علیم اللسان به وسیله زبان تواناش و عابد جاهل القلب به وسیله عبادتش شما رو فریب نده. در پایان فرمود که اولئک فتنت و کل مفتون. این دوتا گروه یعنی فاسق علیم اللسان و عابد جاهل القلب فتنه هر مفتونی هن. فتنه هر چیزی که موجب اختلال به همراه اضطراب بشه، یه اختلال توی جای ایجاد بکنه و مردم خلاصه به هم بریزه، اوضاع رو به هم بریزه. اینا اوضاع دینی جامعه رو به هم می‌ریزن. اختلال توی شرایط دینی جامعه ایجاد می‌کنن توی احکام و قواعد دین و مضطرب می‌کنن مردم، نمی‌دونن چی کار باید بکنن با این دینشون. فاسق علیم اللسان و عابد جاهل القلب موجب اختلال به همراه اضطراب در امر دین خدا میشن. کسانی که به عنوان علم و ظاهر عبادت اکتفا کنه، ما اصلا موضوع صحبتمون عنوان ها یا حقایق، هم تمام این سه جلسه میخوام بگیم به عنوان نمیشه توجه کرد، عنوان کار نمیکنه. حالا انشالله جلسه سوم خواهید دید از بیان قرآن کریم اوجش دیگه اونجاست که خداوند میگه اصلا با عنوان کاری ندارم، تو مسیحی هستی، یهودی هستی، مسلمان، هر چی میخوای باش، اینا به درد نمیخوره، عنوانش به درد نمیخوره. اونی که کار میکنه حقیقت این عناوینه. حالا کسانی که با عنوان علم یا با عنوان ظاهر عبادت اکتفا میکنن، اینا دو گروه از اهل دنیا و دلبستگان به دنیا، اینا کمر دین خدا رو شکستن. ببین نمیگه مثلا یه چیز معمولی نیست، میگه حالا مثلا اینا خیلی کلاس اولن، نه. یه وقت میگه حالا این کلاس اوله، ولی نه، این نمیخواد بگه اینا کلاس اوله، میگه آقا کمر دین خدا رو اینا شکستن، اینا زمینگیر کردن دین خدا رو و از موجب از کار افتادن دین خدا شدن. فاسق علیم اللسان و عابد جاهل القلب فتنه یعنی امتحان ناخوشایندن برای هر کسی که مورد این امتحان ناخوشایند واقع شد. این خلاصه گفتگوی جلسه گذشته. و اما ادامه صحبت. جلسه پیش از بیان امیرالمومنین طرح موضوع کردیم، این جلسه تعبیری از قرآن کریم و خدمتتون تقدیم می‌کنیم. یه تعبیر فوق‌العاده است. مثلا قرآن همش فوق‌العاده است. واقعا آدم در لابلای این آیات قرآن شگفت زده میشه. من یه وقتی یه مطلبی در المیزان میخوندم، علوت به خاطر مثلا ارادت به مرحوم علامه طباطبایی قبول میکردم اونو، ولی خب فقط هم مثل که یه کسی یه چیز بگه آدم قبول کنه. الان متوجه شدم. ایشون میگفت یکی از وجوه مهم اعجاز قرآن کریم اینه که هیچ اختلافی در قرآن نیست. خود قرآن هم میگه لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. شما ببینید در 23 سال آدم صبح یه حالی داره، عصر یه حالی داره، یه تحقیقی کردن، تحقیق مفصلی، میگه یه حکمی رو دادن به دو تا قاضی در دادگاه آمریکا، یکیشون طرفو تبرئه کرده برای آزمایش، یکیشون 5000 دلار جریمهش کرده. بعد رفتن بررسی کردن اونی که 5000 دلار جریمه کرده اون روز تیم محبوبش در مثلا فلان رشته ورزشی باخته بوده، حالش بد بوده، بد حالیش در حکم قضاوتش اثر گذاشته بوده. اون یکی برعکس بوده، اون طرفدار یه تیمی بوده، اون تیم محبوبش برنده شده بوده. انسان حالاتش با هم فرق میکنه، یه وقت غمگینه، یه وقت شاده، یه وقت مریضه، یه وقت جنگه، یه وقت صلحه، یه وقت گرونیه، یه وقت ارزونیه. ما ارزونی تا حالا ندیدیم تو این 50 سال عمرمون، ولی یه وقت خلاصه هر روز یه حالیه. تو هر حالی یه جوری آدم قضاوت میکنه، یه جوری حکم میکنه، یه وقت سنش میره بالاتر، احتیاطش بیشتر میشه. اما قرآن کریم در جنگ، در صلح، در دوران 13 ساله‌ای که به شدت در مکه پیغمبر خدا و اصحاب ایشون در فشار سنگین مشرکین مکه بودن، در روزگار جنگ، در روزگار سختی، در 23 سال اومده، هیچ اختلافی شما در بین آیات نمیبینید. به طرز عجیبی این آیات قرآن کریم یکدیگر رو تایید میکنن. شما یه مطلبی که از قرآن پیدا میکنید، ببینید ده ها مؤید در جای دیگه برای این مطلب میبینید. حالا این تعبیر فوق‌العاده، شما ببینید چقدر زیباست. یه وقتی یکی از دوستان من میگفت که یه جوانی رو دیدم، جوان اروپایی رو، گفت خیلی اهل تحقیق بود ایشون، خیلی مطالعه کرده بود و ادیان مختلف رو رفته بود تحقیق کرده بود، مسلمون شده بود. بعد میگم ازش پرسیدم شما برای چی مسلمون شدی؟ از اسلام چی دیدی؟ گفت سوره حمد. گفت من این سوره حمد رو خوندم فهمیدم این دین برق. حالا شما ببینید خدا وقتی میخواد به کسی، امام صادق از این مسیحی که مسلمان شده و میگرزد چرا مسلمان شدیم، میگه من یورد الله ان یهدیه و یشت از صدره و للاسلام. کسی که خدا به خدا دردش کنه سینهش رو برای اسلام به شرح صد میده و باز میکنه. واقعا سوره هم لازم نداره، همین یه آیه کافیه آدم مسلمان بشه. همین تازه این یه آیه هم نیزه، بخشی از یه آیه است. بعضی وقتا یک کلمه شما میبینید، تازه قرآن که به جای خودشه، گاهی یک جمله از جملات امیرالمومنین کفایت میکنه برای هدایت بشه. یمنی بعد از نامه 31، نامه وصیت نامه امیرالمومنین به امام حسن، میگه این نامه برای هدایت بشر کافیه. میگه همه کتابهای آسمانی و کتابهای اخلاقی رو بریزن تو دریا، این یه دونه نامه باشه که کافیه. من یه ادعای خودم میکنم، من میگم اون نامه هم نیاز نیست، یه جملهش کافیه. اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین الناس، خودتو در رفتار با مردم ترازو قرار بده. شما مراجعه کنید به کلماتی که از عرب رسیده بود تا اون روز، ببینید یه همچین جمله پیدا میکنید در کلمات عرب، در موعظه ها، در نصایح، در اشعار. کسی یه همچین جمله گفته باشه، یه جمله که با اون میشه جهان رو اصلاح کرد، جهان با همین جمله اصلاح میشه. خودتو در رفتار با مردم ترازو قرار بده. حالا این تعبیر فوق‌العاده رو شما ملاحظه فرمین، اسماء اون سمیتم و انتم و آوا، چلا امروز بتونم اینو کامل تر میکنم. اولا تا اونجایی که من سرچ کردم، حالا ممکنه از زیر دستم در رفته باشه، البته از زیر دست کامپیوتر ممکنه در رفته باشه، این مقداری که من سرچ کردم، این تعبیر 3 بار در قرآن به کار رفته. اسماء اون سمیتم و انتم و آوا، یکی سوره اعراف آیه 71، اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما نزل الله بها من سلطان. این بیان جناب ابراهیم، خطاب مشرکین تو اون جایی که خلاص بعد شکستن بت‌ها و اینا گفتگو میکنن، حضرت اینو بهشون میگه. دومش در سوره یوسفه که ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. سومیش در سوره نجمه، این دیگه دومی کلام یوسف به اون دو نفری که میان از ایشون تعبیر خواب میخوان در زندان، که حضرت میگه قبل از اینکه تعبیر خوابتون رو بگم یه چیزایی باید من به شما بگم. بعد از گفتن اونا تعبیر خواب رو میگه. یکی از اون جملاتش اینه. این سومی هم کلام خداونده در سوره نجم که ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان. حالا اینا چون دقیقاً این همدیگه، فقط با یه تفاوت خیلی کوچیکای اعرابی، من دومی موردشو برای تحلیل انتخاب کردم، ولی شما ملاحظه فرمودید که توی هر سه تا تعبیر بعد از اینکه فرمود اسماء اون سمیتموها انتم و آباؤکم، عبارت یه جا بود ما نزل الله، یه جا بود ما انزل الله و بها من سلطان، این با هر سه تا آیه همراه شد. خب یکیشو بررسی کنیم، اون سه تا دیگه هم کامل توی این یه مورد است. بریم سراغ ادبیات تحلیلی ببینیم چی از این آیه ببینیم. تحلیل آیه اسما اون سمیتومو ها انتوم و آو. دومیه که مربوط به سوره یوسف بود، علی نبی و آلی و علیه السلام، در گفتگوی میان جناب یوسف و اون دوتا زندانی که از ایشون تعبیر خواب درخواست میکنن، قبل از اینکه جناب یوسف خوابشون رو تعبیر کنه بهشون میگه که ما تعبدون من دونهی الا اسما ان سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان الحکم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه. خود این ان الحکم الا لله که اینجا میگه، این خودش خیلی فوق العاده است. یه فاطمیه دیگه طلب میکنه که فقط این یه دونه عبارت رو و ارتباط این عبارت رو با سوره یوسف و آخرین جمله که جناب یوسف در آخر داستان میگه که بازم همین جمله است. شما ارتباط عجیب اینا رو با هم دیگه ببینید که چطور اینا با هم دیگه کلاب شده. من این قرآن کلام خداست، من بشر نمیتونه اینطوری حرف بزنه. ذالکت دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلم. این آیه شریف اینطور سیر شروع میشه که اولا میفهمد ما تعبدون من دونه. شما یه تعبیری تو قرآن دارید که یا به عبارت من دونهی اومده یا به عبارت من دون الله. این عبارت بارها در قرآن کریم به کار رفته، من دونهی یا من دون الله. حالا من دیگه اینو تحلیل نکردم که شما ملاحظه فهمید این مطلب حالا چه صحت داره، فقط بپذیرید هر مقدار. یه وقتی توی این جلسات توی گفتگوی اینو گفتیم، خلاصه اون گفتگو اینه، یعنی این خلاصه عذاب گذاشت است، خدا رحمت کنه آقای فاطمی ها رو، به قولشون عذاب گذاشت است، همجوری رو هوا نگفتم. شما وقتی دقت میکنید به موارد استعمال این تعبیر، به هر کس و هر چیزی که ارتباطش با الله تعالی یعنی منشأ و مصدر عالم قطع شده، هر جایی تو قرآن میگه من دون الله یا من دونهی، داره از کسی صحبت میکنه که ارتباطش با الله تعالی قطع شده. البته اینو توجه بفرمایید، هیچ موجود در عالم ارتباطش با الله تعالی نمیتونه قطع بشه در تکوین، چون اگر اون نازی کند اصلا بریزه جمله. ارتباط به این معنا که به معنی توهمیش دیگه، یعنی من الان خیال میکنم که من خودم هستم که دارم مثلا حرف میزنم و سخنرانی میکنم و پاورپوینت درست میکنم، این منم که خلاصه طاووس لین شدم. اون توهمی که من فکر میکنم من الان دارم این کار رو انجام میدم، منم که دارم مثلا خدمت به خلق میکنم، این ارتباطم الان اینجا در توهم خودم با الله تعالی قطع شد. یا اینکه مثلا من فکر کنم که شما هستی که داری اثرگذاری میکنی، الان باز من این شما الان برای من شدی من دون الله اصلا یعنی همین دیگه. یعنی من به این ارتباط توجه ندارم، یعنی من توجه به مصدر عالم ندارم دیگه، میگم شمایی که داری من اداره میکنی. اونو قرآن به این تعابیر میگه من دون الله. حالا قرآن کریم، اصلا قرآن کریم یه محور بیشتر نداره از اول تا آخر. دین اسلام یه محور بیشتر نداره از اول تا آخر. دین اسلام یه جمله بیشتر نیست از اول تا آخر، و اون جمله توجه به منشأ و مصدره. یعنی چی؟ یعنی از اول تا آخر قرآن. اگه چیز غیر از اینه بفهمید، اگه چیز شما غیر از این تو قرآن میبگین، آن داری اشتباه میگین، یعنی اینجا داری یه چیز دیگه میگین. قرآن از اول تا آخر داره میگه تمامی کمالات متعلق به تمامی موجودات از این منشأ سرچشمه میگیره. قرآن مخالفتی با اثرگذاری آثار نداره ها. آثار اثر دارن دیگه. شما آب میخورید تشنگیتون برطرف نمیشه، غذا میخورید گرسنگیتون برطرف نمیشه، دارو میخورید مریضیتون برطرف نمیشه. نمیشه که آدم چیزی رو که وجدان میکنه که انکار کنه. قرآن اینا رو که انکار نمیکنه. خیلی جاها آیاتی هست که مرتب در اون آیات اشاره به اثرگذاری دیگران میکنه. اصلا به صراحه عیسی میگه من خلق میکنم. از اون سریعتر عیسی میگه اخلق من الطیر، من اخلق و من التین، من از خاک برای شما خلق میکنم، ولی بلافاصله میگه به اذن الله. باید حتما اذن الله باشه. اصلا همش همین کلمه اذنه، یعنی خداوند اذن میده که باد ابر رو میرانه و اذن میده که ابر میباره و اذن میده که این بارش زمین رو سبز میکنه. اینا میشه اذن الله، یعنی همون چیزی که داریم ازش حرف میزنیم. پس یه فرهنگی از اول تا آخر قرآن روح حاکم بر جمیع دستورات دینی از ریز و درشته و اون توحیده، و توحید همین یه صفحه که شما ملاحظه میکنید. یعنی قرآن کریم همین چهار تا خط که میبینید، این کل داستان توحید. حالا دیگه خواستید اون 700 صفحه کتاب آیت الله جوادی رو بخونید نخونید، این توحیده. قرآن کریم برای عالم قائل به منشأ و مصدری است که تمام کمالات عالم که متعلق به تمامی موجودات از اونجا سرچشمه میگیره. گاهی از این منشأ به ضمیر غایب هی تعبیر میکنه، لذا میگه من دونه هی. هی یعنی او. بعد وقتی شما سوال میکنید میگه این هی، خب این هی ضمیر متصلشه، منفصلش میشه هو. سوال کنید هو کیه؟ میگه هو الله. هو الله. لذا یه جای دیگه میگه من دون الله. حالا شما میگی خب من که نفهمیدم که الله کیه. میگه الله میدونه که الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. آخرش که دیگه جامع ترین سخنی که راجع به الله میگه له الاسماء الحسنا، قبلا مفصل راجع به این آیه ما خدمتتون مطالبی تقدیم کردیم. خلاصش این کلمه منشأ و مصدره. الله مصدر عالمه. خب گاهی ازش به ضمیر غایب ه تعبیر میکنه، گاهی به لفظ جلاله الله تعبیر میکنه، لذا میگه من دونه هی، گاهی وقتا میگه من دون الله. و خداوند برای من دونه هی و من دون الله هیچ ارزش، اثر و اعتباری قائل نیست. در فرهنگ قرآن من دون الله هیچ اثری، ارزشی و اعتباری نداره. وقتی شد من دون الله هیچ ارزشی نداره، اثرم نداره، اعتبارم نداره. لذا میگه میرید از چی شما طلب میکنی؟ افر ایتون، به من خبر بدین. ما تدعون من دون الله، این من دون الله که صدا میزنید، ان ارادنی الله بزرن، اگه الله اراده یه ذره بکنه، حالا اون نکاشفات و ذرهی میتونن ذره رو برطرف کنن. او ارادنی به رحمته، اگه اراده رحمتی کنه، حالا اون نممسکات و رحمته، من دون الله میتونن جلوی رحمت رو بگیرن. قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون. حالا از اونجایی که من دونهی ارتباطش با منشا و مستر عالم قطع شده، لذا هیچ ارزش و اعتباری و اثری نداره. ارتباطش قطع شده. جناب یوسف علی نبی و علی و علیه السلام به مصاحبان زندانی خودش میگه که ما تعبدون من دونهی الا اسماء. شما من دونهی رو دارید میپرست. ببین چقدر این کلام زیباست. یه میدونی چی رو داری میپرستین؟ داری اسم میپرستین. یه طنزی میگم، نمیخوام جوک بگم، ولی اینو بذات واقعیته. میگه یکی اسم بچه‌شو گذاشته بود رستم، میترسید صداش کنه. خب اگه اسمش بذاره رستم که رستم نمیشه. اسم من الان چیه؟ بفهم جراح مغز. خب من الان شدم جراح مغز. با نام که کسی جراح مغز که، یه اسم نیست که. 40 سال زحمت و تحصیل و تجربه و کار و استاد دیدن و این جراح مغز. اسم با اسم که کسی جراح مغز نمیشه. آیت الله رحیمی. حالا شدم آیت الله. حجت الاسلام. البته آفت الله میشم من. اگه من آفت الله شد، دعا کنیم من آفت الله نشم، حجت الافساد و المفسدین نشم، سقط الاسلام هم نشم. سقه اسلام، سقط الاسلام یعنی کسی که وقتی حرف میزنه حرفش حرف اسلامه. بذار کلینی میگن سقط الاسلام. کلینی الان بگی که بگی سقط الاسلام با مش میزنه تو چونه آدم. من آیت الله کمتر نمیتونی بگی. واقعا اگه یه روزی به من بگن سقط الاسلام رحیمی، من دیگه حاضرم از این دنیا برم. یعنی تو کسی هستی که وقتی حرف میزنی حرفت حرف اسلام، سقه اسلامی. به کلینی میگن سقط الاسلام کلینی. دینید یه رو گوسر کافی نوشی سقط الاسلام کلینی. خب حالا اسامی بی مسماست الان تو روزگار ما دیگه، هر کی هر چی اسمشو میذارن دیگه. همه دکتران، همه آیت الله، همه مجتهدن. ناصرالدین‌شاه گفت که بهش وزیرش گفت چه مشاغلی که در کشور زیاده. گفت قربان پزشک و مجتهد. گفت مردک دو تا که اصلا نیست، کوکی پزشکی که مجتهد. گفت امتحان کن. گفت حالا یکی که میاد تو بگو خودتو بزن به مریضی. حضرت سلطان خودشو زد به مریضی، هر کی میومد یه نسخه میده. گفت دیدی چقدر پزشکی. گفت حالا یه حکم شرعی بپرس، هر کی یه نظری میداد. گفت ببین چقدر مجتهد زیاده. همه راجع به دین نظر میدن، همه ماشاءالله دین دارن، همه میگن دین اسلام، همه هم بلدن اسلام چی میگه، همه هم که مجتهدن دیگه. از اون که پزشک هم دیدی که تا مریض میشه همه بگی دلم درد میکنه فوری نسخه میدن، همه اینو بخور اونو بخور. ببینید چقدر این تعبیر زیباست. ما تعبدون من دونهی، شما نمیپرستید من دونهی رو جز اسمایی رو که خودتون نامگذاری کردین. خب اسمشو اینو گذاشتی رب، این که رب نشد با نامگذاری. بعد میگی رب به دریا، بعدم میری دریا، از این رب به دریا انتظار داری که ماهی بگیری. خب ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتمو. میبینید چقدر هماهنگ با هم دیگه. یعنی اگه من دونهی کلیدش باز بشه، بعد معلوم میشه چرا داره میگه اسماء سمیتمو انتم واو. میگه شما دارین من دونهی رو میپرستید، یعنی دارین یک کسی رو میپرستید که منشأ ارتباطی با منشأ عالم نداره، پس بی اثره. در نتیجه فقط یه اسم بی مسماست. فقط چیزی رو میپرستید که یک نام تو خالیه که خودتون و باباهاتون اسمشو اینو گذاشتید. اون نام تو خالی که کار نمیکنه که. پیام آیه ما تعبدون من دونه الا اسماء ان سمیتموها انتم و آباؤکم اینه که شما فقط چیز رو میپرستید که نام خالی از حقیقته. موضوع سخن ما عنوانها یا حقایقه. آیا ما خودو ببینید، خواهش میکنم که بیاییم ما با خودمون یه عهدی ببندیم، نگاه اول شخص داشته باشیم از این لحظه به بعد. به من چه مربوط که فرعون کی بوده؟ میخونیم قرآن رو میگیم عجب این فرعون آدم نامردی بوده، چقدر موسی آدم خوبی بوده، چقدر ابراهیم خوب بوده، چقدر این قارون آدم خبیثی بود. بابا اینا نگاه سوم شخصه. قارون منو داره میگه، فرعون منو داره میگه، انشالله که موسی منو داره میگه، ابراهیم منو داره میگه. سوال این نیست که این زندانی ها اینا رو میپره، بعد میگیم عجب آدم های بی خودی بودن که اسماء بی مسما میپرستیدن. ببینیم ما خودمون تو زندگی خودمون چقدر اسماء بی مسما رو میپرستیم. این موضوع سخن ما، که ما خودمون رو تو ترازو بذاریم. ما جامعهمون کارش به اینجا کشیده به خاطر همین اسماء بی مسما. عاشق اسماء بشین، آدم نمیتونه آدم حرف بزنه، مجبور آدم همینا اینا رو من مینویسم که حاشیه نرم. اگه آدم میتونه حرف بزنه وقت میتونست بگه لاغ، البته هم میفهمن دیگه، خود چی بگه، چی بگه آدم. خب من خب در معرضم آخر همین سوال میکنن، هزاران مورد سوال میکنن، یکی مینویسه یکی میپرسه، همین میگه آخه چرا اینجوری شده اوضاع جامعه، چرا کارمون به اینجا کشیده شده. کارمون الان بعضمون خیلی از اسلامیتمون خیلی خوبه الحمدلله. خب نام خالی از حقیقت هیچ ارزش و اعتباری نداره. شما برای این نام خالی از حقیقت ارزش و اعتبار دارید. میگه ما انزل الله به همین سلطان. شما برای نام خالی از حقیقت ارزش و اثر و اعتبار قائلید. ارزش و اثر و اعتباری که ما انزل الله به همین سلطان. یعنی چی ما انزل الله به همین سلطان؟ مقاییس در مورد سلطان میگه سلطان قوت و قدرتی است که با غلبه همراهه. قوت و قدرتی که با غلبه همراهه. و از آنجا که استدلال قوی سبب غلبه انسان بر طرف مقابل میشه، لفظ سلطان رو برای استدلال قوی هم به کار میبرن. به سلطان هم اگه میگن سلطان به این خاطره. پس یکی از استعمالاتش در معنی استدلال قویه، این معنی سلطان. حالا چی شد ترجمه تا اینجا؟ ترجمه تا اینجا این میشه، میگه شما برای نامهای خالی از حقیقت که خودتون و پدرانتون اونو نامگذاری کردید ارزش و اثر و اعتبار قائلید. ارزش و اثر و اعتباری که ما انزل الله به همین سلطان. هیچ سلطان یعنی استدلال قوی از جانب الله براش ندید. الله باید برای این اثر قائل بشه. لذا الله میگه استغفار کنید، توبه کنید، باران میاد. پس من سلطان دارم برای این حرفا. میگن میخوایم بارون بیاد به اندازه به موقع، اموال و فرزندانمون هم به میل ما باشن. سه تا چیزی که نیست، نه بارون میاد، نه به اندازه میاد، نه به موقع میاد، پولم نداریم، بچه‌مون هم که به میلمون نیستن. خب میخوام هر سه تا اینا بشه. میگه خب استغفر ربکم ثم توبوا الیه. میگه از کجا میگی؟ میگم از قرآن. این میشه سلطان من. خداوند گفته دیگه، اونی که عالمو طراحی کرده میگه استغفار و توبه باعث این میشه که باران مدرار بشه. مدرار یعنی به میل شما بیاد، اندازه به موقع، و فرزندان و اموالشون امداد شما باشن، نه اینکه وبالتون باشن. این دوتا عواملشه. حالا شما چه سلطه‌ای دارین برای ما تعبدون من دون الله، برای اسامی بی مسما؟ خب قدم بعدی، ان الحکم الا لله. حکم دلالت بر نوعی استحکام، هماهنگی و پیوستگی بین اجزای خودش میکنه. به چیزی میگن حکم که یک استحکام و هماهنگی و پیوستگی داشته باشه. لذا وقتی قاضی حکم صادر میکنه میگن خب حکم صادر شد، یعنی یه امر قطعی دیگه، مستحکم محکم، حکم صادر شد، حکم قطعی صادر شد. اصلا قطعی هم نمیخواد کلمه حکم، منتها حالا چون مثلا عرف جامعه اینه که وقتی قاضی حکم میده میتونه تجدید نظر بشه، اونو میگن حکم قطعی. ولی خود کلمه حکم توش قطعیت هست. اون دیگه حالا توی جامعه این معنی رو پیدا میکنه در اثر استعمال اینجا، ولی تو لغت عرب یعنی این. به گونه ای که هیچ سستی و ضعفی درش مشاهده نمیشه. در نتیجه این معنای جامع ده ها مساق برای این کلمه گفتن. ترجمه هاش ده ها، حالا نه دیگه، خیلی مبالغه کردم. اون 7-8 ده تا معنی که براش گفتن همشون از این ریشه مشتق میشه. مثلا کلمات مترادفش، مثلا میگید احکام، احکام و تحکیم میگن این محکم کردن. مثلا حکمت، حکمت کلمه حکمت از همین ریشه است. حکمت یعنی یه چیزی میگه فلانی حکیمه، یعنی حرف پرت و پلا نمیزنه، حرفش محکمه، مستحکم، پیوستگی داره، به هم مربوطه. یا مثلا حکومت، حکومت یعنی یه نوع پیوستگی، یه نوع استحکام، یه نوع هماهنگی. و امثال این استعمالات که در مشتقات این لغت شما میبینید، مشتقات کلمه. این استحکام و هماهنگی و پیوستگی که در کلمه حکم مشاهده میشه، در نگاه مردم به احکام اعتباری و حقیقی هم جاری. احکام اعتباری مثل قوانین اجتماعی و حتی قوانین مثلا اسلامی، اسلام یه سری قوانین اعتباری داره. احکام حقیقی مثل احکامی که در بطون این عالم جاریه. مثلا مردم همه معتقدن که آثار اعمال به انسان برمیگرده. نوعاً مردم جهان اینو قبول دارن دیگه. نوعاً قبول دارن که آقا انسان سر سفره عمل خودش نشسته. عمل آثاری داره. به مکتب و ملت هم ربطی نداره دیگه. اینو مردم، آدما اینو فهمیدن در طول زندگانی چند هزار سالشون. این میشه حکم حقیقی. البته عمده سخن در اینجا مربوط به احکام حقیقیه، از جمله قضا و قدر الهی که خداوند با اونا عالم و اداره داره میکنه. جناب یوسف کلامشو با این جمله ختم میکنه، البته هنوز ختم نشده، میگه ان الحکم الا لله. شما مندون الله میپرستید، اسامی بی مسما رو میپرستید، با اسامی بی مسما میخواید تو زندگی خودتون و تو جهان آثار ایجاد کنید. نمیشه، اینا اسم تو خالی ان. ان الحکم الا لله، حکم فقط در اختیار اللهه. بر اساس نظریه توحیدی قرآن کریم الله تعالی عالم رو با اسباب اداره میکنه. بله، الان میشه راجع به این چندین جلسه مثال ها و آیاتی رو بیاریم که شما میبینید خداوند داره میگه من عالم رو با این اسباب اداره میکنم. اما اون چیزی که در بطون قرآن کریم در تمام لایه هایی که وقتی از اسباب صحبت میکنه هست، حقیقت تأثیره. حقیقت تأثیر فقط از آن الله تعالی است. ان الحکم الا لله، ان الحکم الا لله داره. این خلاصه‌ای بود از یه بحث مفصلی که مرحوم علامه طباطبایی در جلد 7 صفحه 116 و 117 گفته. من خلاصش بگم، حالا که اینجوری شد، طبیعتاً قدم بعدی چیه؟ اینا همه پشت سر همن، به هم چفتن کاملا. اگر آنچه که شما میپرسید اسماء بی مسمان، اگر که استدلال قوی ندارید برای اینکه اینا کار میکنن که کار نمیکنن، و اگر عالم و الله داره اداره میکنه و حکم از آن الله، خب حالا اینجا وسط تکلیف شما چیه؟ امر ان لا تعبدوا الا اياه. نتیجهش اینه که ان الحکم الا لله داره چی میگه؟ داره میگه الله عالم رو با اسباب اداره میکنه، اما حقیقت تأثیر فقط از آن الله تعالی است. نتیجه این بینش توحیدی کشیده شدن انسان به سمت عبودیت. شما تعبدون من دون الله بودین، من دون الله رها کن، بیا عبد الله شو. امر ان لا تعبدوا الا اياه، چون انسان دنبال تأثیره، دنبال اثرگذاریه، اثرگذاری تو این عالم بل استقلال نیست جز الله. امر ان لا تعبدوا الا اياه یعنی الله تعالی امر کرده که فقط راه عبودیت اونو در پیش بگیر. حالا ببینید چقدر اینا با هم هماهنگه. عبودیت چیه؟ عبودیت توجه و مراقبه از این بینش توحیدیه که حقیقت تأثیر فقط از آن الله تعالی است. از این مراقبه کن. به قول فرمایش شما توجه به این مسئله است. یعنی من در تمام حرکات و سکنات زندگیم، در انتخاب هام و در توجه، اینه دیگه، در انتخاب هام و در تصمیم گیری هام به این امر توجه دارم. توجه دارم نه اینکه توجه دارم فقط توجه دارم، یعنی این توجه در تصمیم گیری من دخیله، در انتخاب من دخیله، جاری شدنش در تمام شؤونات زندگی یعنی حرکات. یعنی چرا حرف زدی؟ چون الله موثره. چرا سکوت کردی؟ چون الله موثره. یه جایی حرف باید زدی، یه جایی باید سکوت، یه جایی حرف نباید زدی، یه جایی سکوت نباید. اینا همه بر اساس منافع شخصیه. یعنی چی؟ الان منفعتم اقتضا میکنه حرف بزنم، باید حتما خودمو نشون بدم به اون بالادستیه تا منافعم تامین بشه. خب اینجا الان حرف زدم منافعمو تامین میکنه، اما خلاف حقه. حالا حرف میزنم یا نمیزنم؟ منشأ تاثیر اگه رئیسم باشه حرف میزنم، اون روزیمو اون میده. اگه منشأ تاثیر الله باشه سکوت میکنم. یه جایی هم بعد انتقاد کنم به رئیسم چون حقی داره پایمال میشه، خب اگه بخوام انتقاد کنم که اون وقت روزیم قطع میشه. منشأ تأثیر اگه رئیسه، خب حرف نمیزنم. اگه الله، از اینجا شروع میشه، از این چیزای کوچیک شروع میشه تا عمر بزرگ. امام صادق هم فرمودن که عبد در آنچه الله تعالی بهش داده خودشو مالک نمیبینه، برای خودش تدبیر نمیکنه و تمام اشتغالش پرداختن به امر و نهی الهیه. این خلاصه معنای عبودیت، خلاصه عنوان بصری، حدیث عنوان بصریه که سه‌شنبه شب هم خدمتتون تقدیم کرد. جمع‌بندی این بخش اینه که جناب یوسف به مصاحبان خودش در زندان میگه شما فقط چیزی را میپرستید که نام خالی از حقیقت است و هیچ ارزش و اثر و اعتباری در عالم نداره. برای این ارزش و اثر و اعتباری که قائل هستیدم هیچ استدلال قوی از جانب الله تعالی نداری. الله تعالی امر کرده که فقط راه عبودیت اونو در پیش بگیری و عبودیت توجه و مراقبه از این بینش توحیدیه که حقیقت تأثیر فقط از آن الله تعالی است و جاری شدن این قانون و قاعده در تمام شؤونات زندگی. سخنشو با این جمله به پایان میرسونه: ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. دین اینه، نه دینا، دین قیم. ما دین که داریم، ولی دین به درد نخور، دینی که کار نمیکنه، دینی که تازه سنگ بسته به پام، که دین نیست که، همه جا بالاخره همه دین دارن. دینی که کار کنه یعنی دین قیم. ذالک دین القیم، ذالک اشاره به این گفتگوی گذشته است. چی گفت تو عبارت قبل که ذالک بهش برمیگرده؟ اشاره به چیه؟ به این که حقیقت تأثیر فقط از آن الله تعالی است. میگه دین قیم اینه، دین قیم یعنی همین بینش توحیدی. قیم آن است که اقدام به کار کرده و در انجام آن قادر و مدبر و غیر متزلزل. این معنی قیمه، یعنی کسی که یه کاریو میکنه توانایی داره، تدبیرم داره، تزلزلم تو کارش نداره. این چیزایی که تو کشاورزی یه چوب میزنن کنار نهال به اون میگن قیم، به ستون خیمه میگن قیم. دین قیم اینه، یعنی دینی که کار میکنه، قادر، مدبر، تزلزلی توش نیست. امور زندگی راست، دین یعنی روش زندگی دیگه، یعنی روش زندگی قیم. این بینش توحیدی که حقیقت تأثیر فقط از آن الله تعالی است و دین قادر و مدبر و غیر متزلزله که تمام شؤون زندگی انسانو این اداره میکنه. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی اکثر مردم دریافت قلبی از این حقیقت ندارن. ماده علم در لغت عرب از افعال قلوبه دیگه، نمیدانن نیست، دریافت قلبی ندارن، یعنی نیافتن مردم اینو. اکثر مردم اینو پیدا نکردن. سخن پایانی: نامهای توخالی و نامگذاری ها در پیشگاه حقیقت از ارزش و اعتبار ثابت. آنچه عالم رو اداره میکنه حقیقتی است به نام الله که حقیقت تأثیر جمیع اسباب اداره عالم فقط از آن اوست. الله تعالی امر کرده که فقط راه عبودیت اونو در پیش. اصلا امر نمیخواد دیگه، عقل خودش اقتضا نمیکنه همینو. وقتی حقیقت تأثیر اونجاست، من سراغ تأثیرم دیگه. شما وقتی بیمار میشید که انشالله نشید، میرید پزشک دیگه. برای چی؟ برای اینکه پزشک اثرگذاره. آدم بیمار که میشه که مثلا سوپرمارکت نمیره که، چون دنبال شفاست، تأثیر میخواد. آدم با حقایق زنده است، گرچه اعتباری آدمو خوش میکنه، جلوی فهم حقایقو گرفته. پس این که فقط راه عبودیتمون، این امرش امر تکوینیه، تو جان خودمه، بگردم پیداش میکنم. اگرچه مردم، اکثر مردم دریافت قلبی از این حقیقت ندارن. عرضمون تمام.